بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم که ازدواج با مطلقه ثالثه به دو جور ممکنه. یکی این که قصد این زن و مرد واقعا ازدواج دائمی باشه، قصد ازدواج با یک دختر مثلا. یکی این که قصدشون همین موقت بودن باشه. و محلل در وقتی که قصد موقت بودن باشه. موضوعی که در این مسئله مطرح هست که اگر کسی با مطلقه سراسن ازدواج کرد، موضوع همون قسم نوع اوله که قصد جدا شدن از هم هست، نه اینکه ادامه زندگی. موضوع بحث اونه، زن و مردی با هم ازدواج میکنن، قصدشون هم جدای از هم هست، حالا چه این قصد به صورت شرط بیان بکنن یا نه، این محل بحث. و این موضوع از سه بود بررسی میشه. یک، اشتراط مطلقه در عقد. این زن در ضمن عقد با این مرد شرط می کند که باید از هم جدا بشین بعد از مقاربت و حصول تحلیل برای شوهر اول، یعنی از هم جدا بشین. این یک بعد این مسئله است. بعد آخر این که نیتشون جدا شدن باشد ولی به زبان نیارن. بعد سوم این مسئله اینه که تحلیل برای شوهر اول در وقتی است که این محلل مقاربت کند با این زن. یعنی اگر محلل مقاربت نکرد تحلیل حاصل نخواهد شد. اما و این بعد سوم تحلیل با مقاربت هست، با مقاربت صحیح. یعنی این بعد سوم در واقع ثمره اون اختلاف در بعد اوله. بعد اول این بود که اگر شرط کنند در عقد جدایی از همراه، این عقد درست است یا درست نیست. این بعد سوم ثمره همین اختلافه. اگر درست بود مقاربت محلل اون عقد هست برای شوهر اول، و اگر عقد درست نبود مقاربت این مرد با این مطلقه محلل واقع نمیشه. پس این بعد سوم میشه ثمره نزاع در بعد اول. این مطلب را که این بعد سوم ثمره هست، جواهر جلد 3 صفحه 127 ایشون تصریح می کنند که این تا تعبیر با بعد بگیشون نمی کنند. این حرف اخیر شرایع که ما تعبیر بعد کردیم، این بعد سوم در واقع ثمره اختلاف اون بعد اول. در هر صورت در این سه جهت بود بحث. اما بعد اول که در ضمن عقد شرط کنند جدایی از یک دیگر را، این شرط به دو صورت ممکنه که در عبارت شرایع اشاره شده بود. یک این که شرط ارتفاع عقد باشد به نفسه. زن به این مرد میگوید من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه بعد از مقاربت و حصول تحلیل خود به خود این عقد فسخ بشه، نیاز به طلاق هم نباشه. و اخرى اینکه شرط کند که بعد از مقاربت تو مرا طلاق بدین. اسباب اول این بود که مطلقه شرط می کند جدایی را. این به دو صورت است، یک این که شرط می کند که بعد از مقاربت خود به خود عقد از بین برود و ما از هم جدا بشیم، دو این که تو طلاق بدی با طلاق از هم جدا بشیم. اما اون اولی که دیگه خود به خود این عقد به نفسه از بین برود، شرایع در اول همین مسئله اشاره فرمود به همین بعد اول، به همین جهت عرض کنم که عبارت شرایع این بود، دقیقا دیروز نوشتیم الخامسه اذا تزوجت المطلقه ثلاثا، مطلقه ثلاثا اگه با یک مرد تزویج کرد، فلو شرط فی العقد انه اذا خللها فلا نکاح بینهما، بعد از مغاربت اصلا در نکاح بین ما نباشد. این همین جهت اولی است که در بعد اول ما بود. خب در این جهت که خود به خود عقد از بین برود، اینجا دو قوله که شرایع اشاره کرد. یک قول این که این عقد باطله، هم شرط باطله هم عقد باطله. یک قول اینه که شرط باطله اما عقد باطل نیست. وقت این قول این که شرط باطل ولی عقد باطل نباشد، ظاهر جواهر اینه که قائلی برای این قول پیدا نکردن. این شد قول به این که عقد باطل و شرط هم باطل، خب خیلی قائله. اما اینی که شرط باطل و عقد باطل نباشه، بگم قائلی براش پیدا نشده. برای ایزا قول فوائد فخر المحققین پسر علامه ایزاغ الفوائد به مقدار مشکلات قواعد رو بیان میکنه. ایشون جواب المقاصد تمام مطالب قواعد رو شرح میده. ایزاغ که مال پسر علامه هست، اون عبارت های مشکل قواعد بابا شرسا شرح میده. ایزاغ الفوائد جلد سوم صفحه 124 ایشون این قول را که عقد درست است و شرط باطل نسبت مرحوم شیخ میگن، میگن شیخ روسی قائل این قوله. پس اگر چه جواهر فرمود قائل این قول نداره، ولی ایزاه میگوید که قائل داره، اون شیخ روسی است. پس علایه حال نتیجه این شد که در وقتی که شرط کنند که خود به خود عقد از بین برود، اکثرا میگن عقد باطل. شیخ هم میفرماد که نه، عقد درست و شرط باطل. برای قول اول که عقد باطله، هم شرایع قبول داره و هم جواهر و هم جامع المقاصد متنن و شرحن، به چند وجه استدلال میشه. یک این که نکاحی که در اسلام مشروع هست دو قسمه، دائم و منقطع. یه قسم سومی نیست، تحلیل و اینا هست اون وقت مثل امر اینا، ولی نکاح دیگه نیست. نکاح مشروع فقط دو قسمه، دائم و منقطع. این بحث ما هم که نکاح هم، اما نمیشه گفت نکاح دائم، نمیشه گفت منقطع. داخل در هیچ کدام نیست، پس بنابراین مشروع نیست. این یک وجه برای بطلان عقل. وجه دوم الاجماع علیه. جواهر در صفحه 124 نسبت میدهد به مبسوط شیخ، چون ادعای اجماع کرده اند که این عقل باطله. دلیل سوم روایتی است که از پیامبر نقل شده، اون اینه که لعنال بل لعن المحلل و المحلل له. هم این محلل با این شرطی کردن ملعونه، هم اون زنی که مثلا محلل له هست، هر دو ملعونه. یعنی این شرط درستی نیست. وجه چهارم این که برای بطلان عقل اینه که ترازی که بین این زن و مرد واقع شد با همین شرط بود، شرط این که بعد از مغاربه خود به خود عقل منحل میشه. خب وقتی این شرط فاسد شد و عقد بدون این شرط در واقع باقی ماند، عقد صحیح ولی شرط فاسد، عقد بدون این شرط مورد ترازیشون نبود. ترازی زن و مرد بر عقد با این شرط بود، و اگر گفتیم شرط فاسد است و عقد درسته، این معنیش اینه که ترازی به عقد تنها بوده و نیدی نبوده. پس چون ترازی به عقد تنها نبوده و شرط هم فاسده، پس عقد هم فاسده. بعد عبارت اینجوری دارن که در همین رابطه و بطلانه بلا ریبن، ای که عقل میگه باطله بدون شک، این شک باطله بدون ریب، شک که یقینا همانگن باطله. و بطلان این شک بلا ریبن لولم یبطل العقل، اگر موجب بطلان عقل نشود نصح بدون ترازی، لازمش اینه که این عقل صحیحه بدون اون ترازی و هو باطل. و اونی که اونی که مورد ترازی بود عقد با شرط بود. پس با این چهار وجه معلوم شد که عقدم باید باطل باشه، دیگهش ادعای اجماع بود. و اما قول دوم که عقد درست است و شرط باطل، دیگه حالا مثلا شاید همون باشه بعد و نظیر اون فرازی به اون بوده و اون وقت اونم نیست بعد ممکنه داخل در همون هم باشه در هر صورت. و اما قول دوم که عقد درست شرط باطل، که ایزاه نسبت داد به شیخ طوسی. برای این قول استدلال میشه به این که فساد شرط موجب فساد عقد نیست. چرا نیست؟ به خاطر عموم اوخو بالعقود، عقوق بالعقود هم میگه به هر عقدی وفا بکنی، یعنی چه دنبال شرط فاسدی باشد چه نباشد. پس عموم عقوق بالعقود میگه وفای به هر عقدی لازم، چه این عقد مشروط به یک شرط فاسد باشد چه نباشد. خب ولی خب این دلیلم دلیل درستی نیست، چون که مراد به وفای به عقد عمل به مقتضای عقده. وفا بکنید یعنی عقدی که واقع شده و طبقش عمل بکنید. اینجا معلوم نیست که عقدی اصلا واقع شده باشه، خودش یک در برابر اون اجماع و اون مطالع مسلم. پس نتیجه این شد که قول به این که هم عقد باطله و هم شرط، هم ادعای اجماع شد هم وجوهی برش بود، به این قولی که عقد درسته دلیل چندان درستی نداشت. نتیجه که مختارمان همون قول اول که هم عقد باطل است و هم شرط. و اما ثانی که شرط کنند که بعد از مغاربت این مرد این را طلاق بدهد، نه اینکه خود به خود این عقد فسخ بشه. اما این دوم برین هم دو قوله، عقدی واقع شد، زن شرط کرد بعد از مغاربت باید من طلاق بدیم. یک قول اینه که اینجا هم عقد باطله، شرط هم باطل، عقد هم باطل. این قول را اختیار فرموده جامع المقاصد صفحه 496، عبارت شو اینه که والبطلان اقوى في الموضعين، یعنی اینه که عقد باطله در هر دو موضع به نظر من قوی است، چه شرط کنن که خود به خود عقد فسخ بشه اون وجه اول بود، چه شرط کنن که طلاق بدی که این وجه دوم بود، نه در هر دو صورت اقوى بطلان عقد. جواهر هم در صفحه 126 ظاهرشون اینه که این عقد باطله، کما اینکه اگر شرط میکردن که خود به خود عقد فسخ بشه باطل بود عقد، اینجا هم عقد باطل. این یه قول که عقد باطل. دو این که عقد صحیحه، شرط باطل. این قول دوم را جامع المقاصد نسبت به شیخ داده در مبسوط خودشون. ایشون فرمودن شرط باطل، عقد درست. پس در این دومی هم که شرط کنند طلاق دادن را هم باز دو قول شد. برای قول اول که عقدم باطله استدلال میشه به اون چه مقدم شد که عبارت بود از این که ترازیم بر این عقد همراه با این شرط بود. خب وقتی که شرط فاسده و عمل بر طبقش لازم نیست، عقد بدون شرط هم که ترازی برش نبود پس باطله. پس همین وجه که هم موجب بطلان اون قسم اول بود، موجب بطلان این قسم هم هست. برای قول دوم که عقد درسته استدلال میشه باز به اون چه مقدم شد که به حکم عفو بالعقود و پای به عقل لازمه و بطلان شر موزه بطلان عقد نیست، چه این که اینا دو شیء مستقلن، یکی عقد است یکی طلاق دادن. چه چون دو شیء مستقل هستن، حالا یکیش فاسد این شرطش، چرا عقدش فاسد بشه؟ پس بنابراین عقد درست است. اینم دلیل قول دوم. خب باز میگین باز اقرب همون قول اوله که نه عقد باطله، چون اون چه ترازی بود همون عقد با شرط. پس نتیجه این شد که در هر دو صورت اگر شرط کنند در ضمن عقد جدایی را، چه شرط به این عنوان باشد که خود به خود عقد فسخ بشه و چه به این که طلاق بدهد، در هر دو صورت اگر چه به قول بود، ولی میگیم اقوا و اقرب اینه که هم عقد باطله و هم شرط. و اما ثبوت مهر المثل، خب در همین فرض این شرط کرده، وقت فرمودن که باید مهر المثل بده. مهر المثل به چه بیان؟ جواهر صفحه 126، جامع المقاصد صفحه 496، می فرمایم مهر المثل ثابت باید بده با یک شرط، اون اینه که این زن زناکار نباشه، یعنی ندانه که با این شرط عقد فاسده. این میشه زانیه، چون جاهل بوده از زن بقیه نیست به تعبیر آقایون، و اگر زانی نبود مهر المسما که از بین رفت، لامحاله مهر المثل لازم. مهر المثل لازمه اگر این زن زانیه نبود، چه قائل به صحت عقد باشیم که بعضی قائل بودن، و چه نباشیم که اکثرا گفتن. بر هر دو مبنا اگر زن زانیه نباشه مهر المثل لازمه، اما بر مبنای صحت عقد چرا مهر المثل لازمه؟ فهم به علت این که خود این شرط یک قسمتی از مهر بود، چه این که زن راضی شده بود به مهر المسما به اضافه همین شرط. خب وقتی که شرط فاسد شد و فایده به او لازم نبود، خب لا محاله به جای این شرط باید یه مقداری بر مهر المسما افزوده بشه، چون مهر در واقع اون مهر المسما بود به اضافه این شرط. حالا که شرط از بین رفت، که انم مهر المسما یه مدار ناقص شد، پس به جای این شرط یه مقداری باید اضافه بشه بر خود مهر، و اون مقدار معلوم نیست، مجهوله. وقتی که اون مقدار مجهول بود، این جعل سرایت می کند کل مهر می شود مجهول، که مهر این زن چقدر داره. مهر که مجهول شد رجوع می شود مهر المثل. پس بنابراین اگر گفتیم که عقد درست است، مهر المثل لازمه به این بیانی که بیان شد، و اما اگر گفتیم عقد باطله، میگیم مهر المثل چرا؟ به خاطر این که حرف این از زن جاهله، چون اگر عالم بود که اصلا مهری نباشد، چون زانی بود. وقتی که زن جاهل بود و عقدم باطل، این مقاربت میشه وقتی به شبهه، و وقتی به شبهه موجب مهر المثل است. اینجا وقتی به شبهه شده، پس مهر المسما دیگه نیست و باید مهر المثل بده. پس طلاق کسی این که اینی که آقایون فرمودن مهر المثل لازمه چه قائل باشیم به صحت عقل و چه قائل باشیم به بطلان، وجهش بیان شد. نتیجه اینه که خب طبیعی که مختار ما هم همین خواهد شد که اگر زن زانیانه باشد محرومه لازم، و اما اون بعد دوم که اگر نیت کنن و به زبان جاری نکنن، آیا عقل درست است؟ انشاءالله برمان.